جمعه 12 دی ماه 1399 نشست 13 خارج فقه و حقوق قراردادها، ادامه گفتگو از آیه کریمه اوفو بالعقود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. مستحضرید، گفتگوی ما راجع به کریمه اوفو بالعقود بود. از ادله عام قراردادها، مبحث اول و دوم در اطراف این آیه رو پشت سر گذاشتیم. اگر کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی رو دارید، صفحه 75 رو ملاحظه کنید. مبحث سوم گستره آیه، گفتار اول آیه و عقود مستحدث. ببینید، بحثی که میخوایم با شما در این جلسه مطرح کنیم اینه که آیا کریمه اوفو بالعقود قراردادهای جدید رو شامل میشه؟ منظور از جدید نه معاملاتی که 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله به وجود آمده، در واقع بعد از عصر تشریع، که حالا توضیح میدم، معاملاتی به وجود آمده. حالا یا خود اصل عنوان معامله جدیده، مثلا بیمه، سرقفلی. اگر بریم در بورس و فرابورس که الا ماشاءالله عناوین جدید میبینیم، دوستان ما که پایی در حوزه دارن و سری به اون جاها میزنن میگن چطور بشر در دانش تجربی و ریاضی و تکنولوژی داره روز به روز به یک خلق جدیدی میرسه. در معاملات و قراردادها هم یا نهاد جدیدی درست میکنه یا معامله جدیدی. البته برخی از معاملات و عناوین جدید نیست، مثلا بیعه که قبل از اسلام بوده، دوره اسلام هم بوده، الان هم هست، منتها شکلش جدیده. که میبینیم روزانه ما چقدر معاملات رو داریم در شکل جدید انجام میدیم. پس وقتی میگیم جدید، نوپیدا، نوپدید، مستحدث، میخواد اصل عنوان جدید باشه یا نه یه شکلی از همون عنوان کهن جدیده. خب سوال اینجا میشه که آیا آیه این نوع قراردادها رو میگیره؟ ببینید، من یک نکته باز اینجا باید شما رو توجه بدم، اینه که یه دفعه میگیم عقود مستحدث، یعنی عقودی که بعد از نزول آیه پیدا شده. بالاخره وقتی آیه نازل شده یه عقودی بوده، بی بوده، اجاره بوده، مضاربه بوده، شرکت بوده. حالا شرکت گاهی تأملاتی در اطرافش هست که به چه تاریخی برمیگرده، ولی بی و اجاره و اینها که حتما بوده. بعد یک سری شکلها ممکنه در همون زمانی که زمان تشریع بوده، یعنی زمان حضور پیامبر، جدید پیدا شده. یعنی قبل از قطع تشریع، ممکنه بعد از زمان پیغمبر پیدا شده باشه، زمانی که دیگه زمان تشریع نیست، زمان بیان شریعت توسط معصوم. یعنی از زمان رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله تا شروع غیبت صغرا، یعنی عصر حضور. یه مرحله بعد از عصر بیان شریعت. پس ببینید، ما یک عصر نزول آیه داریم، عصر زمان تشریع، عصر زمان بیان شریعت و عصر غیبت تا امروز، تا صد سال دیگه، هزار سال دیگه. دیگه دورانی که نه عصر تشریع و نه عصر بیان شریعته. لذا وقتی میگیم مستحدث، این جدید بودن به معنای 100 سال و 200 سال بودن خصوصیت نداره. بعد از عصر، حالا بگیم که بعد از نزول آیه، یا اینو بگیم اصلا احتمالش هم ندید که مثلا اگر عقد زمان پیغمبر بوده، یعنی بعد از نزول آیه، آیه شاملش نشه. بگیم پس از قطع تشریع، یا حتی اضافه کنیم بگیم اصلا ما چکار زمان حضور داریم. زمان حضور روشنه پس از عصر حضور، یعنی شروع غیبت. و اینو از این دقت ها صرف دقت انتزاعی علمی نیستا، برای تمسک به اطلاق مقامی به ما خیلی کمک میکنه. تکرار میکنم، تمسک به اطلاق مقامی، چون اطلاق مقامی تا زمان حضور ائمه که عصر بیان شریعت مجال تمسک داره، اما بعدش یه مقدار مشکل میشه. حالا برگردیم به اصل بحث. اصل بحث اینه که آیا اوفو بالعقود مصادیق جدید رو میگیره یا نه. دیگه حداقل اقلش جدید به معنای بعد از عصر حضور، یعنی از زمان عصر غیبت. حالا ممکنه 800 سال پیش بوده، 1000 سال پیش یه معامله پیدا شده، مثل سرقفلی که شاید به چند قرن برمیگرده، یا مثل بیمه که باز نسبت به سرقفلی جدیده. معاملات هم که امروز داریم که الا ماشاءالله معاملات جدیده. آقا همه اینا رو در یه سوال جمع میکنیم، آیا آیه اینا رو میگیره یا نمیگیره؟ آقایان، این بحث رو من دوست دارم در ذهنتون بسپارید. خیلی جاها به درد میخوره. یعنی اگر ما واقعا به این نتیجه برسیم که عقود جدید رو شامل میشه و 1000 سال دیگه هم اگر عقود بیاد، اوفو بالعقود شاملش میشه، احل الله البی میشه، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم میشه، ببینید چه وضعیتی پیدا میکنه. تا وقتی بگیم نه، این ادله نهایتش اینه که هرچه عصر حضور بوده بگیره، وگرنه بعد از عصر حضور، یا یک کمی سخت‌تر بگیریم بگیم بعد از عصر پیغمبر، بعد از عصر قطع تشریع، قطع وحی، انقطاع وحی، درسترش انقطاع وحی، بعد از انقطاع وحی دیگه شامل نمیشه. خب ببینید چه سرنوشتی پیدا میکنه فقاهت ما. حالا ممکنه از ادله دیگه مثلا درستش کنیم، الناس مسلطون علی اموالهم و امثال ذلک، اما دیگه نسبت به اوفو احل الله البی الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، حتی المؤمن عند شروطهم اوفو بالعهد، دیگه اینا رو شامل نمیشه. اینی که من دوست دارم این بحث تبلیغ بشه و ولو بحث ما گستره آیه اوفو بالعقوده، اما توجه کردید که بحث منحصر به گستره اوفو بالعقود نیست. خب آقایان، من وقتی کتاب رو می نوشتم و البته قبلش هم تدریس می شد، چون این بس یه مرحله شاید مثلا 2 دهه فیش برداری کردم، من وقتی حتی مکاسب می خواندم تا بعد که خداوند توفیق داد تدریس مکاسب رو شروع کردیم، بعد 2 سال درس خارج ما بود، ادله عام معاملات و موقع می گفتیم معاملات، و بعدم چیز حدود 10 سال که مجددن رو اون نوشته ها رو اون درس کار شد و البته 2 تا کتاب آمد بیرون. در اون زمان وقتی من مطالعه می کردم، هیچ عجلم نبود، بالاخره فرصت بود برای بس، بهتون عرض بکنم مجموعاً از این طرف از اون طرف از کتاب های فقها و حتی غیر فقها، الان ملاحظه می کنید برخی از نواندیشان دینی یا روشنفکران دینی، بعضی از کسانی که در فلسفه زبان مطالعاتی داشتن کار کردن، مجموعاً به شما بگم 6 مانع برای این که مثل اوفو بالعقود معاملات جدید رو نمیگیره. حالا بگید یعنی بعد از عصر تشریع، بگید اصلا بعد از عصر حضور، یعنی از وقتی که عصر غیبت شروع شده، چون خیلی تأثیر نداره، ما کار به گذشته که نداریم، آقا شامل نمیشه. 6 تا مانع. حالا من نمیخوام یه حرفا رو زدم بگم که مانع 7 پیدا نمیشه ها، یا حتی ممکنه بعد از این کاری که ما انجام دادیم کسی حرفی زده باشه یه مانع 7 درست کرده باشه، ولی به شما بگم اگر کسی این 6 مانع رو بخواد قبول کنه، همینا کافیه برای قبول کردنش. اگرم بخواد رد کنه جواب بده، همینا رو که رد کنه دیگه رد بقیهش اگر بقیه ای باشد سخت نیست. مانع اول، اگر کتابو دارید صفحه 76 آخر 76 از جناب نراقی است. آقا جناب نراقی، ملا احمد نراقی، صاحب عوائد الایام، صاحب مستند، جناب ایشون گفته که شما میخواد با اوفو بالعقود عموم درست کنید دیگه، نسبت به عقود جدید با چی میخواید؟ با اصل عموم دیگه، به تعبیر ایشون اصالت الحقیقه در عموم. اصالت الحقیقه در عموم، یا به تعبیر امروز بگید اصالت العموم، وقتی جاریه که قرینه بر خلاف، که هیچ ما یصلح للقرینه هم نباشد، حتی در عموم، حتی در عموم بحثش مطلق نیست، دقت کنید، نباید قرینه بر خلاف باشه یا ما یصلح للقرینه. و این در حالی است که وقتی اوفو بالعقود آمد، آیا عقودی بود رایج و دارج یا نبود؟ میگیم آره. میگه اونا رو شامل میشه یا میشد یا نمیشد؟ میگیم بله. میگه احتمال نمیدید اوفو بالعقود بخواد همونا رو بگه؟ بعد مثال میزنه، میگه نگاه کنید، اگر یه عبدیه از طرف مولاش مأموره روزی 5 اتاق یا 5 لباس از مولا شستشو بده، چقدر اتاق داره منزل؟ 20 اتاق. چقدر لباس داره مولا؟ 20 تا. باید روزی 5 تاشو شستشو بده. یه روز این مولا به عبدش گفت که اکنس البیوت یا اقسل ثیاب ثم مذهب الى السوق، لباسا رو بشور، اتاقا رو هم تمیز کن، بر طرف بازار مثلا گوشت بخر. آیا این باید همون 5 تا رو شستشو بده یا به عموم البیوت یا عموم اسیاب تمسک کنه و اگر مثلا 15 تا لباس مونده یا حتی همه 20 تا مونده اینا رو تمیز کنه بعد بره بازار. میگه خب به دلیل اون قراری که با هم داریم، اون رایج هر روز، این قریب نمیگیم حالا حکم مخصص داره، اما مانع ظهور عام میتونه باشه. بعد اینو تطبیق میده بر آیه. اگر کتابو دارید صفحه 77 نگاه کنید، وسط صفحه میگه آیه در سوره مائده است که مطابق نظر مفسران آخرین سوره بر پیامبره و بدون تردید قبل از نزول آیه به بسیاری از عقود امر به وفا شده. با وجود این گمان حداقل احتمال داده میشه که آیه به برخی از عقود ناظر باشه، همون عقودی که قبلا فرمان بهش داده شده. بنابراین شمول این آیه نسبت به عقود در زمانهای بعد دیگه نمیشه تمسک کرد و تثبیت کرد. من عربی فرمایش ایشون نیاوردم چون خیلی طولانی میشد، ولی بهتون بگم عین کلمات ایشون رو ترجمه کردم، البته ترجمه ای که آخه عینش رو کلمه تحت لفظی که میدونید عربی به فارسی، فارسی به عربی جالب در نمیاد، ولی دقیقا محتوا رو خواستم برسونم چون بعد باش کار داریم، میخوایم رد کنیم. این دلیل اول. دلیل دوم، گفته اگر عقوب العقود رو شامل عقود جدید بگیرید استعمال لفظ در دو معنا میشه. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود وقتی آمد، شامل عقود گذشته ای که قبلا بهش عمل شده بود، چون ولو به تقریر، ولو به سنت تقریری، آیه اوفو بالعقود بخواد تاکید همون دستورات رو بکنه. همش هم به خاطر اینه که این آیه آخر اومده ها، سوره مائده آخرین سوره. اگر بخواد نسبت به عقود جدید بخواد شامل بشه میشه تاسیس. پس اوفو بالعقود هم عقود گذشته رو میگیره تاکیدن، هم عقود آتی رو میخواد بگیره تاسیسن، و این استعمال لفظ در دو معناست. برای اینکه یک کمی سریع‌تر رد بشیم، آخر صفحه 77 و اول صفحه 78 رو مطالعه کنید، و اما مانع سوم. مانع سوم دیدم برخی از دوستان ما از معاصران این مطلب رو گفتن. گفتن چی؟ گفتن ببینید ما مخالف عموم مثل اوفو بالعقود نیستیم. البته ایشون بحثش در اوفو بالعقود نیستا، من آوردمش اینجا. ایشون بحثش در آیه حرمت علیکم امهاتکم هست، حرمت علیکم امهاتکم. بحث ایشون هم اینه که آیا امهات مادرهای قدیم رو میگیره که هم صاحب تخمک بودن هم صاحب شکم، یا مادرهای جدیدی که احیانا صاحب تخمک هستن ولی صاحب شکم نیستن، مثل اینکه تخمک رو از یه خانم گرفتن در یک رحم خانم دیگه قرار دادن. مادر یعنی میشه صاحب تخمک بدون شکم، یا برعکس تخمک اگه زنی گرفتن بردن داخل رحم زن دیگه، صاحب بعد، صاحب رحم، بدونی که تخمک مال او باشه، در تلقیح مصنوعی. بحثی که ایشون داره اینه که آیا امهات فقط مادرهای گذشته رو میگیره، قبل از این تکنولوژی که مادرها دیگه سه گروه نبودن، ولی حالا که تلقیح مصنوعی درست شده مادران هستن که هم صاحب تخمکن هم بطن و رحم، و مادرانی که یکی از این دو رو دارن. ایشون حرفشو اونجا زده، گفته آقا ببینید، ما نمیگیم امهات عام نیست، اما الفاظ عام همه مصادیق موضوع لهشو میگیره، اما موضوع لهی که مورد توجه واضع بوده، اما اگر مصادیقی بوده که به ذهن واضع خطور نمی کرده، خدا وکیلی عرب 1400 سال پیش، حال تازه که لفظ عم که مال 1400 سال پیش نیست، لفظ عم شاید مال چند هزار سال قبله. واضع وقتی لفظ عم رو وضع می کرد، می دانست یه زمانی مادران می شن فقط صاحب رحم یا فقط صاحب تخمک، اصلا به ذهنش خطور می کرد، خواب می دید. بعدم این کلمه آمد در قرآن با همون ذهنیت، مخاطبام همون ذهنیت رو داشتن. شما از کجا میخواد امهاتکم رو مادرهای با تلقیح مصنوعی تطبیق بدید؟ حالا اینو اعزه بیارید در عفو بالعقود پیاده کنید. عفو بالعقود، بله کلمه عقود عامه، تمام مصادیق موضوع لهش رو میگیره. ایشون اصرار داره بگه که من عام رو قبول دارم، مثل نراقی حرف نمیزنم، ولی مصادیق مورد خطور کجا؟ مثلا معاملات آتی یا ابزارهای مشتقه اصلا به ذهن اون زمان خطور میکرد، به ذهن واضع العقد برای قرارداد؟ یا وقتی صدر اسلام آیه نازل شد کجا به ذهن مسلمان این خطور میکرد؟ اگر خطور نمیکنه، پس شامل معاملات جدید نمیشه. حالا این نویسنده محترم ممکنه اینو بهش مطرح کنه، بگه من اینو قبول ندارم، ولی از حرف ایشون این لازم برداشت میشه، از حرف در مورد عم اینجا هم این برداشت میشه، حالا چه طرف قبول کند چه نپذیرد. اینم مانع سوم. مانع چهارم ببینید مربوط میشه به فلسفه زبان. در فلسفه زبان یه بحثی که دارن، میگن زبان امر تاریخی. البته زبان که میگم نه یعنی این زبان گوشتی داخل دهان ها، یعنی واژه ها، مفاهیم، کلمات که به زبان میاد. آقا زبان امر تاریخیه، داخل هر جمعیتی رنگ میگیره، داخل هر تمدنی، هر عصری. آقا گوینده که این حرف رو زده، بلا فاصله اومده رو اهل الله البی، روی الا ان تکون تجارتن، گفته اینطور نیست که این کلمات کشدار باشه، هر مصداقی بیاد شامل بشه. شما الا ان تکون تجارتن رو بگیرید، بیرید تو بورس، بیرید تو بازار، بگید تجارته، تجارته. فردا معامله مثلا بی، خب قبلا کالا به کالا یا کالا به پول، پول به کالا، حالا با گوشی مثلا برداره سه تا عدد جابجا کنه اسمش هم بذاره بی. اینقدر کش نداره الفاظ، ولذا نمیتونه شامل مصادیق جدید بشه. البته قائل رعایت انصاف بکنیم، میگه بله برخی وقتا یه امتدادی به الفاظ میده واضح، اما اینطورم نیست که بی حساب و کتاب باشه. شما لفظ بی و هر لفظ دیگری رو ممکن است هزار سال در جامعه ببینید، اما در هر دوره معنای خاص خودشو داشته باشه. بنابراین اگر حکمی بر معنای خاصی بار شده که دوره ای میفهمیدن، آن حکم رو به معنای دیگر نمیتوان سرایت داد. این تغییر رو ایشون تغییر معنا گرفته، اینم بگم بهتون، ولذا گفته نمیشه. مانع پنجم، اگر کتابو دارید صفحه 79 آخر صفحه. یه قائلی گفته آقا، گفته که رابطه اطلاق و تقیید رابطه عدم و ملک است، به این معنا که تقیید میشه ملکه، اطلاق میشه عدم ملکه. یه بحثی هست که رابطه اطلاق و تقیید چه رابطه ایه. میدونید که بعضی ها میگن تضاده، بعضی ها میگن ملکه و عدمه، برخی میگن هیچ کدوم از اینها نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. دارم شما رو میخوام یه آدرس بدم، صفحه 91 پاورقی همین کتاب نگاه کنید، اونجا اقوال و صاحبان اقوال رو من نوشتم تو پاورقی صفحه 91. حالا این قائل میگه آقا من نظرم اینه که رابطه ملکه و عدمه، تقیید بار اضافه است میشه ملکه، اطلاق میشه عدم ملکه. خب اگر شد ملکه و عدم، همه میدونیم عدم ملکه وقتی صادقه که ملکه صادق باشه. ما به دیوار نمیتونیم بگیم نابینا، کور، چون بینایی درش قابل اطلاق نیست. وقتی اینطور شد باید تقیید ممکن باشه تا اطلاق ممکن باشه. شما در عفو بلغوت یا در احل الله البی میخواد بگید که افراد جدید رو به اطلاق میگیره دیگه، حالا یا به عموم میگیره، مگر اصلا قانونگذار میتونست مقید کنه؟ حالا فرض کنید آپشن ها رو شارع مقدس قبول نداشت، معاملات آتی رو قبول نداشت، معاملات ابزارهای مشتقه رو قبول نداشت، میتونست بگه؟ عقل اونا درک میکرد؟ فرض بکنیم قانونگذار متوجه بوده، علمم داشته، اینا میاد نمیفهمیدن چون عرفشون نبوده، اصلا نداشتند. خب وقتی تقیید ممکن نیست دیگه اطلاق هم نگیرید. اینم مانع چندم، مانع پنجم. من دارم با سرعت میگم و چون جلسه آتی انشاءالله جلسه آخرمونه و میخوایم از این آیه حتی الامکان بحثاش رو ارائه بدیم، از این جهت باید با من همکاری کنید اعزه. بعد از اینکه درس گوش کردید، یک پیش مطالعه‌ای براتون شد، دیگه مطالعه کردن کتاب آسان میشه، اگر سخت بوده، اگرم نبوده که هیچ، و با دقت بخونید، بعدش هم یه مباحثه بکنید. بالاخره گفتم براتون، ما اگر از پس این موانع بر بیاییم، یعنی اگر تسلیم کنه ما رو، که خب تسلیم کرده دیگه چه اشکال داره، دیگه جاهای دیگه ما تمسک نمی کنیم. اگر بفهمیم و از پس این اشکالات بر بیام، جاهای دیگه هم راحت صحبت می کنیم. و اما مانع ششم، مانع ششم اینه که آقا خدا رحمت کنه، آقای آخوند خراسانی، آقای آخوند می فرمود که اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب باشه مانع انعقاد اطلاقه. حالا آقای آخوند بحثش راجع به اطلاق بود نه عموم، گرچه بعضی ها اونجام بردند، ولی حالا رو اطلاق ما که فقط اوفو رو بحث نمی کنیم، احل الله البیرم بحث میکنیم که اطلاقه، تجارتا انتراز هم بحث میکنیم که اطلاقه. پس نگید که این مال اطلاق نه مال عام. ما بحثمون الان دیگه وسعت پیدا کرده دیگه. خب حالا آقا اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، دیگه نباید به اطلاق تمسک کنن. استاد وقتی درس میداد به ما اینجا رو، من اینجا رو جایی بوده که مطالعه نکردم، درسش گرفتم یادمه، میگفت مثلا قبلش مولا با غلامش راجع به فواید گوشت گوسفند و اینا صحبت میکرد، بحث گوسفند و گوشت گوسفند و گوشت گوسفند چند کیلو چند هست و کیا گوسفند میکشن، و بعد به خدمتکارش گفت که یا فلان برو 2 کیلو گوشت بخر بیا. این دیگه نمیتونه به اطلاق گوشت تمسک کنه و بره گوشت گاو بخره بیاد. چون صحبت راجع به گوشت خاصی بود، این میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. حالا این مثال گوشت و خدمتکار و اینا گاهی تصور میده بعضی که مثلا این بحث ثمرش کمه، خیلی بحث پر ثمریه. بهتون بگم تمام جاهایی که راوی یه سوال خاصی داره و امام جوابشون مطلقه، سوال راوی میشه قدر متیقن در مقام تخاطب. خب دیگه نمیشه تمسک کرد به اطلاق. حالا قدر متیقن در مقام تخاطب مصادیق موجود زمان نزول آیه است، یا خیلی کرم کن بگو زمان پیامبر، یا بیشتر کرم کن بگو تا زمان ائمه. اما دیگه حالا تا 100,000 سال دیگه هی مصادیق جدید بیاد، ما باید قدر متیقن در مقام تخاطب رو بگیریم، یعنی مقام صحبت. البته باید یک تخاطبی باشه بین متکلم و اون مخاطب که صدق تخاطب بکنه. این 6 تا مانع بود آقایان برای اندیشه عدم شمول. من با سرعت گفتم حدود 5.5 صفحه پیش رفتیم. ما اینا رو وقتی درس میدادیم شاید مثلا هر 2 تا 3 تا مانع رو یه جلسه میکردیم، حداقل 2 جلسه در این 6 مانع رو بیان میکردیم. اشکال نداره، من به اعتبار اینکه نوشته شده و کتاب پیشتون هست، جلسات ما هم محدوده، دوستم داریم یه مقدار بیشتر با هم صحبت کنیم، سرعت بیشتری میدم به بحث. آقایان، علمای مخالف اندیشه عدم شمول که قهرن میشه اندیشه چی؟ شمول. اینا جواب دادند. مثلا مرحوم نراقی که اون مانع اول و مانع دوم رو مطرح کرد، مرحوم مراقی در العناوین جوابشو داده. مرحوم امام خمینی جواب جناب نراقی رو داده. آقای اسد کاظم حائری آیت الله سلمه الله، ایشون جوابهایی داده و البته برای خودشونم استدلالهایی دارند. من چون خودم عرایض اینجا دارم، این جواب این آقایان رو به شما واگذار میکنم. کتاب رو نگاه کنید، از وسط صفحه 80 اندیشه شمول و نقد اندیشه عدم شمول تا صفحه، یعنی پایان صفحه 83، ملاحظه کنید. البته این وسط مطالب دیگری هم هست. برام آقای گرجی مطلبی رو گفته که من آوردم، حالا اینو یه اشاره میکنم، اینو ببینید. جالبم هست بدانید که قائلان به شمول میدونید که باید 2 کار بکنن از نظر پژوهشی و فنی، هم اندیشه عدم شمول رو نقد کنند، هم خودشون دلیل بیارن. کلن هر طرف دعوا همینطوره، یا باید دلیلش به جوری باشه که ناظرن به دلیل مخالف باشه و اون رو ریشکن کنه. دیگه اینجا نمیخواد یه بار نقد کنه یه بار استدلال کنه، 2 تا کار رو یه بار انجام میده. اما بعض وقتا نه، دلیل به جوریست که فقط این اندیشه رو رو کرسی میشونه، ولی باید دلیل مخالف رو جداگانه جواب داد و الا میشه دو تا ادعا با دلیل خودش هیچ کدوم همدیگر رو رد نکرده. اینجا باید آقایان اون شش تا مانع رو جواب بدند و البته خودشون هم دلیل بیارن. من نمیگم اینا این کارو کردن ها، مطالعه کنید متوجه میشید، ولی باید این کارو بکنن. عرض کردم چون میخوام زودتر رد بشیم و ما اینجا خودمون ورود داریم برای بحث، که اگر متعرض این نقد ها هم نشیم باز عرض ما میتونه اون شش تا مانع رو جواب بده، دیگه من اینا رو وارد نمیشم. فقط یه نکته بگم بهتون و اون نکته اینه که ببینید، اگر کسی قائله مثلا احل الله البیت مصادیق جدید رو میگیره، این آدم، این صاحب اندیشه نمیخواد بگه اگر بی معناشم عوض بشه باز احل الله البی این معنای عوض شده رو میگیره ها. مثلا اگر فرض کنید بی معناش عوض شد اجاره، اول یه کسی حالا یا اشتباه کرد یا دل بخواه کلمه بی رو در اجاره به کار برد، یواش 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 یه دفعه بی شد به کار میبرن اجاره اراده میکنن. آیا اون کسی که میگه احل الله البی عقود جدید رو میگیره، بیوع جدید رو میگیره ولو با فرض عوض شدن معنا؟ ابدا. این خط قرمزه ها، این خط قرمزه. مثلا فرض کنید اگر ما گفتیم عقد شامل عهد نمیشه، اما یه زمانی در اثر استعمال زیاد عقد شد موسع، عهد رو گرفت، در حالی که صدر اسلام معناش این نبود، موسع نبود. اینو نمیخوایم بگیم ما که بعد اگر یه چیزی شد مصداق عهد به معنای جدید. آخر آقای گرجی یه مصاحبه‌ای داره، مطالعه کنید، که میگه ادله شرعی الغا شده به عرف و لذا اگر به معناشم عوض بشه همون معنای جدید رو میگیره. خب این اصلا قابل التزام نیست. بله من دارم میگردم. بله پیدا کنم. بله میگه که فقها گفتن عین و روی این اصل، عین گفتن که تصور میکنن عرف آن زمان ملاک است، اگر گفتن در بی عین شرط است روی این حساب است، ولی اگر بگوییم نه مقصود از احل الله البی آن چیزی است که عرف هر زمانی به آن بی میگوید، هر زمانی به آن بی میگوید، این ادله به عرف القا شده و آنچه عرف میفهمد و این عرف هم ویژه یک زمان خاصی نیست. این دوستان حرف آقای گرجی اگر منظورش این بوده که اگر بی عوضم شد معناش، چون آقا تسلیم میکنه معناش عوض بشه، معنای جدید رو میگیره بعد به آیه تمسک میکنیم، این غلطه. حالا اگر فردا عرف به قمار گفت بی به قمار گفت بی، میتونیم به احل الله البی تمسک کنیم؟ حالا بعد بگو احل الله البی با عدل قمار تعارض میکنه. نه، اگه معنا عوض بشه خط قرمزه. البته من بعید میدونم آقای گرجی هم اینجور بخواد بگه، ولی خب چه کنیم، ما با عبارات ایشون ننشستیم اینجا توجیه بکنیم. پس اینو بذارید کنار با حفظ معنا. چقدر لازم بود این دقت. اگر میگیم عقول مستحدث رو میگیره یا نه، با حفظ معنای واژه‌ای که در ادله اومده داریم بحث میکنیم. خب شما این بله این در واقع 9 صفحه رو مطالعه کنید از کتاب تا سر نقد اقوال و بیان اندیشه مختار که انشاءالله عرائضی خود ما خواهیم داشت. اگرم ببینید خوب درس خارجا اگر میخوایم ملا بشیم، تجربه عرض اینه که یه مقدار پیش فکر داشته باشیم. علما نمیگن پیش مطالعه، بنده عرض میکنم پیش فکر و پیش مطالعه. پیش فکر اینه که شما وقتی این 6 مانه رو خواندید، اولا بخونید درس رو گوش کنید، بعدا مانه رو خوب بخونید، خوب مسلط بشید. مخصوصا که من مختصر گفتم که رو کتاب ببینید، بعد بگید خب حالا من باشم چه جوابی میدم به این موانع به ترتیب، یا اصلا قبول میکنم موانع رو، یا اگر گیر داره گیرش چیه. بعضی وقتا آدم میگه اینا یه گیری داره ولی من نمیدونم چیه، نمیتونم بگم، خب اینا یک مدله. اگر اینجوری آقایان فکر کنید، البته بعدش برید بله از همون صفحه چند گفتیم از صفحه 84 به بعد، اون وقت میشه پیش مطالعه. فکر کردید، مطالعه هم کردید، وقتی ما درس رو میگیم تو حافظتون نقش میبنده. گاهی دوستان از من سوال میکنن چه کار کنیم درس یادمون نره، خیلی میخونیم یادمون میره. من میگم اولا نگران نباشید، یه بخشی از فراموشی طبیعیه، چرا ما خودمون ناراحت کنیم؟ و یه بخشیش البته نه مال اینه که بلد نیستیم چجور کار بکنیم. انشاءالله آخرین جلسه رو هفته آینده با هم خواهیم داشت. الحمدلله رب العالمین.